اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 9 آبان سال 1401 هست. درس خارج حج 288 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد المعال الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 258 در مسئله 307 می فهمد: و من اشترا هدیه ثم اراد ان یشتری اسمن من اشتراه و با الاول انشاءه و ان ذبحهما کان افضل. اگر شخصی رفت یه هدی خرید، بعد دید که یه هدی دیگه هم هست چاختر از اینه، دلش افتاد که برود اون چاختره رو بخره، با اینکه اولی هم خریده بوده. ایشون میفهمید میتواند برود اون چاختره رو بخرد، دلش خواست اون اولی رو بفروشه، یعنی به مجرده که نیت کرده اون اولی برای حج باشه مانع نیست، میتوند بفروشد. اگرم وسعت مالش اقتضا میکنه هر دو را ذبح بکند خب بهتره، چون هرچی بیشتر آدم ذبح بکند حج استحباب بیشتری. نسبت به این یه روایتی محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم در تهذیب جلد 5 صفحه 212 سلسله حدیث 713 نقل میکنه: محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا شاتن ثم اراد ان یشتری اسمن منها قال یشتریها فاذا اشترا با الاولا ولا ادری شاتن قال او بقرتن. خب در اینجا معاویه ابن عمار از امام صادق نقل میکنه شخصی بود که شاتی را خریده بود، بعد تصمیم گرفت که یک چاختر از این را بخرد. امام فرمود که خب بره بخره. وقتی که چاختره را خرید خب اولی را بفروشه. البته اون مطلب جالا شیخ گفت دو تاشه تونست زب کند و واضحه، خب دیالا در روایت نیامده که دو تاشه زب کند، چون واضح بوده. عدد فرمون خیلی خب اسمنت بخره، از اون سمینه را بفروشه. بعد در ادامه حدیث میگه که من متوجه نشدم که شات بود این خریده بود یا بقره خریده بود. خب این یه مقداری ذیلش چنده به ذهن میزنه که خب اول که ایشون گفت اشترا شاتن، شات خریده بود، این دوباره ذیل روایت چیه که میگه که راوی میگه من نمیدونم اون شات خریده بود یا بقر خریده بود. این مرحوم مجلسی هم اشاره کرده که منظور این است که بعد تو شک افتاده، یعنی اول تصورش شات خریده، ولی از یه جهت به درد بحث دیروزی ما هم میخوره که معلوم میشه در اگه گاو باشه در گاو هم اسمن باشه مطلوب تره، در حقیقت میشه به اون مطلب اشاره کرد. خب در مسئله بعدی که مسئله 308 است در صفحه 258 نهایی آمده، شیخ می فرمد که لا یجوز ولا یجوز فی الحدی و الازهیه الارجاء البین ارجها ولا الاوراء البین اورها ولا الافجاء ولا الخرما ولا الجذاء وهي المقطوعة الأذن ولا الأزباء وهي المكسورة القرن فإن كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس به و این کان ما در هم منها مقتوعا فلا بحث بهی و این کانت اذنه مشکوکتن او مسکوبتن اذا لم یکن قطع منها شیئون فلا بحث یعنی فلا بحث بهی و این کانت اذنه مشکوکتن او مسکون اونتا به شرط این که بریده نشده باشد. خب اینجا ایشون چند تا شرط بیان میکنه برای قربانی در حج و عضویه. البته در عضویه مستحبی اینا مستحب یعنی میشه لذا ظاهرا اون شرط های اونا را استحبابی میشونه اصلش استحباب، اما در حج واجب طبعا باید رعایت اینها حتما بشه. یکی این که لنج نباشه، الارجاء الفین ارجاها، اگر حیوانی باشه که می لنجه و لنجش هم واضح هر کس می بینه می فهمه، اما یه وقتی مختصر می لنجه اون معنی نداره. دیگر این که اورا نباشه، اورا در المنجد هم معنا کرده یعنی حس یکی از دو چشمش از دست رفته باشه، یعنی بینایی چشمش نباشه، چه به تعبیری که در مناسک دیدم بعد یا یه چشمی تعبیر کرده ندید، یعنی یه چشمش کنده میبینه یه چشمش نمیبینه. اگر این ندیدش خیلی واضحه ولو در یه چشمش، او جایز نیست قربانی کنه. ولل اجفا، اجفا به معنی لاغره، اجاف در سوره یوسف دارید که میگه من گاوهای دیدم که اجاف بودن، منظور اجفا یعنی لاغر. ولل خرما، در خرما چند تا معنا شده، در تاج العروس میگه که خرما به حیوانی میگن که گوشش پارگی داره، بعد میگه که این سه مصداق داره، گاهی وقتا مشکوکه یعنی شکاف داره، گاهی سوراخ داره، گاهی قطع شده مقطوعه هست، و هر سه اینها مصداق خرما هست، یعنی عیبی در گوشش بالاخره هست. در اینجا خرما اگر ما بخواییم معنا بکنیم که تفاوتی با ذیل کلام شیخ نداشته باشد، باید خرما را به گوش بریده معنا کنیم، منتها چون گوش بریده را خودش بعدم میگه الجزا و هی المقطوعه الاذن، باید بگیم که اولی خرما بعضی از گوشش بریده شده، دومی کلن گوشش بریده شده، بخواییم جمع کنیم باید اینجوری بگیم، بگیم خرما به معنای المقتوعه اونتا به قرینه الجزا یعنی المقتوعه تو بعضها نصفش بریده شده، یه چهارمش بریده شده، اما جزا به معنای که از بیخ کنده این گوشش بریده شده، همه گوشش بریده شده. خب پس بنابراین گوشش نه نصفه بریده باشه نه کلش بریده باشه. ولل عزبا، عزبا حیوانی که شاخش شکسته، شاخ ظاهرن در حیوان دو تا شاخه، یه شاخ ظاهریه که بیرونشه حالت حفاظ داره، یه شاخ داخل این هست، باطن این هست. اگر اون شاخ باطن شکسته باشه برای قربانی جایز نیست، اما اگر شاخ ظاهر شکسته باشه اون مانعی نداره. اینجا هم شیخ فرموده، بعد می فرموید که و این کان ما ظهر منه، بله، و این کان القرن داخل صحیحا فلا بحث به، و این کان ما ظهر منه مقتوعاً فلا بحث به، اگر شاخ بیرونیش قطع شده باشه اینها اون مانعی نداره، اشکالی ایجاد نمی‌کنه. بعد می‌فهمد و این کانت اذنه مشکوکتن او مسکوبه، اگر شکاف داشته باشد گوشش یا سوراخ داشته باشد، اینا رو میگه مانعی ندارد به شرط اینکه بریده نشده باشه، چون گاهی قطعش را میبرن. اگر بریده نباشه، صرفا شکاف حالا داخلی باشه یا سوراخ باشه، اون مانعی نداره. شیخ نظرش اینه. حالا یه مقدار اینها در روایت روشن میشه. در روایت که در تحسیب جلد 5 صفحه 212 سلسله روایت 715 است، در اونجا میفهمد محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابن ابی نصر البغدادی عن احمد ابن یحیی المقری عن عبید الله ابن موسی عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن شریح ابن هانی عن علی صلوات الله علیه قال امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الاضاحی ان نستشرف العین والاذن و نهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابره. در این روایت حضرت علی می فرمه که پیغمبر به ما دستور داد بریم هدی بخریم، منتها فرمود که گوش و چشمش را حسابی دقت بکنید. بعد فرمود که خرقا و شرقا و مقابله و مدابره نباشه. مرحوم مجلسی میگه در مغرب گفتست که استشرق العین والاذن، معناش اینه یعنی خوب تأمل کنید که سالم باشه، آفتی در چشمش نباشه، آفتی در گوشش نباشه. این جد به معنی بریدگیه، بریدگی در گوشش نباشه، چشمش عور نباشه، بی‌حس نباشه، اینه معناش. یا این که نه، من منظور نیست که حالا برید اون شریفترینش را که تمام و کامل هست اونه برید بخرید، ولی در هر حال یعنی خوب نگاه کنید این عیوب دلش نباشه. باز ایشون میگه که در همین مغرب میگه خرقا گوسفندیه که گوشش سوراخه، شرقا گوسفندیه که گوشش شکاف داره، اما مقابله و مدابره چیه؟ در نهایه ابن عسیر در معنای این حدیث میگه نهی ان یزهها بمقابلت او مدابره. ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه مقابله هی التی یقطع من طرف اذنها شیء ثم یترک معلقتن کانها زنمه، و تلك السماء القبلة والإقبالة. در جلد 4 نمیگه، معناش اینه، میگه که این روایت که میگه مقابله نباشه، مقابله معناش اینه گاهی وقتا از کنار گوش حیوان یه ذره میمورن که این علامت و نشانه باشه، این علامت را بهش میگن قبله یا اقباله. مثلا میخواد گوسفندش گله میره اشتباه نشه، یه ذره گوشه کنار گوش این را میبره، اینه میگن قبله. اما گاهی وقتا از پایین گوش، آخر گوش بود اینجا را، اینه بهش میگن مدابره. پس مقابله اونی که از کنار گوشه قدری میبرن به عنوان علامت باشه، مقابل هم شاید اینجا که قابل دیده مثلا نکه، ولی اون پایین اگه باشه، آخر گوش باشه، از اونجا اگر یه ذره ببرن اون خیلی دیده نمیشه، شاید به این جهت مدابره میشه. در هر حال به نظر میده این معنا معنای خوبیه. حالا مدابره هم بخونم، المدابره ان یقطع من مؤخر اذن الشات شیخون ثم یترک معلقن کنه ذنمه. ذنمه یعنی علامت، یعنی اینه آویزان قرار میدن این علامت باشه، در هر حال بریده شده از گوشتیدی. به همین جهت هم شیخ گفت بریدهی نباشه، شکاف طوری نیست، سوراخی طوری نیست، ولی بریدگی نباشه. در هر حال با توجه به این معنا، پس در این روایت هم خرقا را من کرده هم شرقا را، عرشت خدمتتون، هم به اصطلاح مدابره را، مقابله را هم مدابره را. خب این اگر شاتی باشه که مسکوبه باشه، مسکوبه به این معنا باشه که گوشش سوراخ باشه، یا شرقا به معنای باشه که شکاف داشته باشه، خب در این روایت که ظاهرش اینه که حضرت فرمود که نه کرد، وقت پس شیخ عمل نکرده به این، یعنی به این روایت عمل نکرده، چون ایشون گفتش که اذا لم یکن قطع منها شی، اگر صرفا سوراخ باشه یا شکاف باشه مانعی مثلا نداره. حالا اگر معنای مغرب این باشه که به معنای شرقا، یعنی شات مشکوکت الاذن، یا خرقا به معنی شات مسکوبت الاذن باشه، شاید معنی دیگری هم داشته باشه که مثلا غیر از این باشه، به این معنا باشه، معلوم میشه شیخ اعتنا به این چیز نکرده، یعنی خرقا بودن یا شرقا بودن را نکرده، میگه که سوراخ باشه مانی نداره. لابد از این روایت مثلا اعراض کرده یا مثلا قبول نکرده. حالا جای تحقیق هست، شما هم نگاه بکنید دونید، شاید شرقا و خرقا معانی دیگری هم داشته باشن غیر از اونها. حالا ایشون از مغرب همچه نفی کرد. حالا اگر بخواهیم باید کسی اینجا بخواد احتیاط بکند، احتیاط خوبه دیالا، معانی های مقداری همون در مجموع البحر شما نگاه کنید، باز مقابله را با مدابره یه مقداری باز متفاوت معنا کرده با تاج العروض، در جاهای دیگه هم همینه. لذا احتیاطش نه کسی بخواد بیایی گوشش بلن سالم باشه دیالا، حالا چرا روزه شکدار بیرمه واقعا میشه هست این روایت عمل بکنه. مالا اگر شما بگید استحباب استفاده میکنید از این، خب باشه اون استحبابم عمل بکنم. خب اما خب این واژه های مدر واژه هایی که معانیش سخت روشن کردنش. در روایت بعدی بگید که در تحصیل جلد 5 صفحه 213 سلسله روایت 716 می فهمد و انها عن بنان ابن محمد عن ابیه عن ابن مغیره عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن آبای علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یزها بالارجا بین ارجها بلا بالاورا بین اورا بلا بالاچفا ولا بالخرما ولا بالجذا ولا بالازبا مشسورة القهر والجذا مقطوعة الاذن. خب اینجا میگه که حضرت فرمود که امام نقل میکنه، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام از پدرانش، اونها از پیغمبر نقل میکنن که اضحیه نمی کرد پیغمبر، یا گفت اضحیه نکنید به الارجا، به لنگی که لنگی او واضحه، و یا اورا نباشه، چشمش حسش را دست نداده باشه، یکی از چشماش دوتاش هم که باشه به ترگ اولا، اطفا نباشه، اطفا لاغر نباشه. خرمار هم که معنا کردیم الان که سه تا مصداق داره، هم مسکوبه رو میگیره، هم مقتوعه رو میگیره، هم مشکوبه رو میگیره، اینا نباشه لاغر بینده باید. ولا بالجزا، جزا حالا خود شیخ معنا کرد که اذنش گوشش مقتوع باشه، حالا ظاهری یعنی کلا مقتوع باشه، خرما اینه که بخشش مثلا مقتوع باشه، جزا اینه که کلش بخوایم کنار هم بگیم تاکید نباشه، باید اینجوری معنا کنیم. از با هم یعنی شاخ شکسته نباشه، جزا هم یعنی گوشش بریده نباشه. خب این مقطوعت الاذن کل این چیزا رو میشه دیگه، تو اونجای بی کنار گوشه تو یه ذره بریدن یا آخرش را اونا رو هم شامل میشه دیگه، مدابره و مقابله اونا رو هم شامل میشه. طبق این معنا باید بگیم که بله مقطوعت الاذن اشکال در روایت بعدی محمد در تهذیب جلد 5 صفحه 213 سلسله روایت 717 اونجا میفرماید که محمد بن احمد بن یحیی عن ابی جعفر عن ایوب بن نوح عن ابن ابی عمر عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال في المقتوع القرن او المكسور القرن اذا كان القرن الداخل صحيحا فلا باس و ان كان القرن الظاهر الخارج مقتوعا مثلا اشکالی نداره و ان كان این وصیه و ان كان القرن الظاهر الخارج مقتوع یعنی اگر امام فرمود که شاخ داخلی شکسته باشه اشکال داره، باید شاخ داخل صحیح باشه، هم اگر شاخ داخل صحیح است یه اشکالی نداره، گرچه شاخ بیرونیش اصلا نباشه، قطع باشه یا شکسته باشه. در روایت بعدی و در تحصیل جلد 5 صفحه 213 سلسله روایت 718 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر به اسناد له عن احدهما علیهما السلام قال سئل عن الازاهی اذا کانت الاذن مشکوکتن او مسکوبتن به سمتن فقال ما لم يكن منها مقتوعا فلا باس. خب این روایت یکی از امام پرسیدم که از ازاهی حیوانی که برای قربانی انتخاب میشه، حضرت فرمود که اگر گوشش مشکوک باشه، شکاف داشته باشه یا سوراخ باشه و علامتی، فقال اگر مقتوع نباشد اشکال نداره. ببینید این مستند فتوای شیخه که میگه که اشکالی که در حیوان هست بریدگی گوش حیوان، حالا یا بخشش یا کلش، این اشکال ایجاد میکنه، اما ثقب در گوش مانی نداره و مشکوک بودن یعنی به عرض شکاف داشته باشد یا سوراخ گرد داشته باشد، اینا مانعی نداره. خب از اینجا معلوم میشه که اون خرقا و شرقا چیز مقابله و ببخشید اون خرقا و شرقا به اون معنایی که ما بگیم شکاف در گوشه مجلسی نقل کرده از مغرب، یا اونه باید بگیم معنای دیگه داره، یا اگر اون معنایی که ایشون معنا کرده باشد، مرحوم شیخ این روایت را ترجیح داده بر اون روایت، چون هر دم ازاهی داره، ولی این احتمال میده که اون معانی خیلی معانی دقیقی نباشه. شاید یک لغوی انچه معناش هست، شما مراجعه کنید لغوی دیگری. حالا ما کار به اون واژه خرقاب و شرقاب و مقابله نه، در اینجا صراحت داره، میگه که اگر شکاف باشه یا سوراخ باشه به علامتی، اینها اشکالی نداره، فقط اونی که اشکال ایجاد میکنه بریدگی گوش هست. پس با همینه، بنابراین هم به همین کافی هست. حالا اگر شخصی دیگه خواست خیلی احتیاط بکنن یا هیچ کدوم از این نداشته باشد، اون دیگه نور و نلا نور، ولی فتوای شیخ اونو هست و روایت چم دلالت چم تامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.